أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. بله، ما ولایت می دهیم بعضی از ظالمین را بر بعض دیگر. ظالمین رو بر ظالمین دیگر، بعضی از ظالمین رو بر ظالمین دیگر. قانونه به مکان و یکسه بود بخاطر اعمال خودشون، بخاطر اعمال خودشون. اگه مردم ظالمند، مردم دروغو مثل آب خوردن میگن، یه کسی برشون ما مسلط میکنیم که اونم دروغو مثل آب خوردن بگه. به یک دیگر مردم ظلم میکنن، نید گفتن که من حالا خودم هیچ نمیدونم. پارسال در یه هم شرایطی مثلا برنج این قیمت بوده، امسال دو یا سه برابر شده. چرا؟ کی این کارو کرده؟ چرا اینجوری شده؟ کی کرده؟ خب شما تاجر که با هم دیگه شبا با هم صحبت میکنن، قرار داد میبندن که فردا قیمت اینجور بشه. تو محل ما یه تاجری بود، برنج یه حادثه شد، مثلا مثل جنگ آمریکا و عراق، تمام کیسه‌های برنجی که توی مغازش مثلا 100 تا 200 تا 300 تا 500 تا 1000 تا کیسه برنج، مغازه بزرگ داشت، 1000 تا کیسه برنج اونجا بود، دیگه نبود. شب همه رو خالی کرد. یه آقای دیگه هم بود چند قدم اون مرتر، اون هرچی برنج داشت او رو گذاشت پشت ویترینش، پشت شیشه های در مغازش. متوجه میشین؟ اون قایم کرد که بتونه هر قیمتی میخواد. الان برنج نداریم، فردا براتون باید پیدا کنیم بیاریم به این قیمت. وقتی دم دست برنج نیست، هر حرفی من میتونم بزنم. اون آقای بزرگی هواری که دست نمیخواست بزنه به قیمت برنج، به همون قیمتی دیروز میخواست امروزم بفروشه. این از کنم چین تا به طور جدی چین پشت شیشه مغازه تا بالا. خدا رحمتش کنه، واقعا از اخیار و ابرار بود. ما ظالمیم، یه نفر ظالم بر ما مسلط میشه، برو برگرد نداره. کذالک نولی بعض از ظالمین بعضا به ما کانو یکسبون، بخاطر عمل خودشون. عمل من ظلم به بار میاره، ظلم حاکم. صبح به من نشون دادن عکس استاندار تهران که پخش زمینی شده بود، از بس که دویده بود و کار کرده بود تو این سیلایی که اومده اطراف تهران، از حال رفته بود. رفته بودن سرم بزنن ببریم بیمارستان، نه همینجا، اگه میخواین سرم بزنین همینجا بزنین. افتاده بود و هاش داشتن بهش سرم مثلا وصل میکردن. خب این آدم قیمتیه آقا، میگه کذالکن نولی بعض از ظالمین بعضن به ما کانو یک سبون. این چنین قانون ما ولایت میدهیم، حکومت میدهیم، قدرت میدهیم به بخشی از ظالمین بر بعض دیگر. جهان چرا پر از ظلمه؟ چون مردم و مردم جهان چی؟ این یکی آیه دیگه، اینم قانونه. ان الظالمین بعضهم اولیاء و بعض، ظالمان پاره دسته ای ولی ظالمان دیگر اند. والله ولی المتقین، والله ولی المتقین. کسانی که ظالمن حتما یه ظالم سرشون میاد، امکان نداره، فرض دیگه نداره. اما اگر آدم درست باشه خدا ولایتشو به دست میگیره، نمیذاره ظالمی بر او حکومت کنه. اگه ظالم بر شما حکومت کرد بدونیم خودمون کردیم. ان الظالمین بعضهم اولیاء و بعض والله ولی المتقین. اگر مردم پاک دامن بودند دیگه دروغ نمی گفتن، دیگه به یک دیگر ظلم نمی کردن، یک کسی بر سرشون میاد که نماینده خدا باشه در عدالت. سابقا می گفتم که یه روایتی مثلا می گفتم من از سلطان ذل الله، کسی که حاکمه این سایه خداست، باید مثل خدا با مردم رفتار کنه، به رحمت، عدالت، درستی، صدق و راستی. اگه نکنه بنده شیطان. کذالک نولی بعض از ظالمین بعضن به ما کانو یک سبو. ببینید سوره آیه چیز خاطر هممون هست، الله ولی الذین آمنوا، در آیت الکرسی الله ولی الذین آمنوا، الله ولی الذین آمنوا. خدا ولی کسانی است که ایمان آوردند. ایمان آوردند و ظلم میکنند؟ نه، ایمان آوردند. شبای گذشته عرض کردیم ایمان جلوی گناه رو میگیره، جلوی ظلم رو میگیره. از دهن من هر حرفی در نمیاد، از چشم من هر نگاهی صادر نمیشه، به گوشم هر حرفی رو نمیشنوم. وقتی پشت سر مردم دارن حرف میزنن من نمیشنوم، اونجا نمیشینم. عرض کردم میبینید تو مجلس نشستی دارن غیبت میکنن، به اونا میگی که اینایی که شما میگید غیبت و تهمته، غیبت و تهمته. اینا سکوت کردن دیگه ادامه ندادن، خب میتونی بشینی. اگر دیدی ادامه دادن حرفتو رو گوش نکردن بلند شو از اون مجلس برو، وظیفته، نباید بشینی. حاجی حق شناس تو ماشین با یکی از رفقاش که یه حرفای اینجوری میزد فهمود که اگر ادامه بدی من در رو واز میکنم، ماشینه که در حال حرکته من در رو واز میکنم میپرم پایین، نمیمونم توی ماشینی که تو اینجور حرف میزنی. البته خدا حفظ میکرد، به ایشون این کارو نمیکرد که جانش در خطر بیفته. میگم اینقدر جدی با غیبت، تهمت برخورد میکنند. اگر شخص غیبت نشنود غیبت کننده نخواهد بود. اگر مقابله بشود با غیبت، غیبت کننده نخواهد بود. بعد ان المؤمنین بعضهم اولیاء بعض، آیه داریم سوره توبه، مؤمنان ولی یکدیگرند و به همین دلیل امر به معروف و نهی از منکر می کنند. خدا به شما ولایت داده به کسی که خلاف می کنه امر کنی که این کار بده. به چه دلیل شما می تونی به من حرف بزنی؟ خدا ولایت داده، خدا ولایت داده که امر معروف کنی، نهی از منکر کنی، جلوی گناهو بگیری. خدا بهت ولایت داده. المؤمنین و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، ولی مؤمن نسبت به دیگری برای که جلوی گناه اونو بگیره. ولی جلوی گناه رو میتونه بگیره، حالا طبق قواعد و قوانین خودش. آقا حرف اصلی اینه که اگر من ظالم نباشم هیچ ظالمی بر من حکومت نخواهد کرد. هیچ زور هیچ ظالمی به من نخواهد رسید. داستان امام حسین چی میشه؟ چطور یه همچی ظالم پلید پست فاسق و فاجری برشون سلطنت پیدا کرد؟ اون جریانش جداست. امام حسین آمده برای امر معروف، همون امر معروفی که وظیفه مؤمن است. میخواست یه فساد در عالم اسلام، یه فساد در عالم اسلام اتفاق افتاده، اون رو مقابله کنه، ریشه‌کن کنه. ریشه‌کن کرد. ببینید لشکر شام آمده مکه رو محاصره کرده با منجنیق، شهر رو میکوبن، منجنیق توش سنگ میزنن پرتاب میکنن که هم جان مردم در خطر بود، هم خود کعبه در خطر افتاد، خراب شد، آتش گرفت. چون این سنگایی که میذاشتن سنگا رو نفتالود میکردن و آتش پرتاب میکردن. قاضی شهر میمد روی کعبه میایستاد، میگفت اینجا حرف تازه است، غیر اون حرف است. میستاد روی بام کعبه که بلندترین جا بود، میگفت آی مردم، مردم شام، آی مردم شام، اینجا حرم خداست. در زمان جاهلیت اسلام نیامده بود، خداپرستی نبود، اینجا هر کی میامد در امان بود. مردم جاهلیت که کافرن این محل رو امان میدونستن، کسی بهش حمله نمی کرد. دیشب یه چیز عرض کردم، یه نفر کسی رو زده بود، کشته بود، پناه برده بود به حرم خدا، در امان بود. یه وسائلی، یه راههایی بود برای اینکه بتونن با این شخص مقابله کنند. اما هر کی می آمد اینجا در امان بود. اگر مثلا یه شکارچی دنبال یه آهوی بود، اگه آهو وارد حرم می شد دیگه دست نمی تونستش کسی بزنه. اینجا در امان بود، شکار در امان بود، آدم در امان بود، هیچ کسی رو در این ناحیه در حرم که از کردن چندین کیلومتر دور تا دور مسجد الحرام حرمه، اینجا کسی در معرض خطر قرار نمی گرفت، باید در امان باشه. اینو قاضی می گفت. اونایی که از شام آمده بودن، مشکل جدیدی که امام حسین با اون داشت جنگ می کرد این بود، می گفتن که اطاعه اطاعه، بیاین زیر بار یزید یا عبدالملک مثلا. هر چی زودتر بعد می گفتن که ان الحرمت و طاعه، حرمت خانه و اطاعت از یزید مثلا با هم مقابل هم قرار گرفتن، طاعت مهمتره از حرمت خانه خدا. بنابراین ما باکی نداریم که با منجنیق خانه خود را هم خراب کنیم. چرا؟ چون عبدالله بن زبیر اینجا شورش کرد علیه دولت بنی امیه، اینجا پناه گرفته. ما خانه خدا را هم خراب میکنیم که کردن، سوزوندن. میگن یه چیزایی از گذشته های بسیار دور باقی مانده بود، سوخت، پرده های خانه سوخت، دوباره ساختن، اینجور خراب شد که دوباره مکه رو ساختن. ان الحرمت، حرمت خانه و طاعت، طاعت خلیفه با هم دیگه روبرو شدن و طاعت مهمتره. این چیزی بود که در طول این سالهای از بعد از پیامبر، اونایی که بعد از پیغمبر اومدن بر سر حکومت، فقط حکومت میخواستن، به حکومت رسیدن. البته در طول زمان رفته رفته هی اضافه کردن و طول و عرض حکومت اضافه کردن. مثلا خلیفه دوم گفتش که دوتا حلال بود در زمان پیغمبر، من حرام میکنم. دوتا حلال بود، خودش گفت محللتان، دوتا حلال بود زمان پیغمبر، من حرام میکنم. هر کسی انجام بده کیفرش میکنیم، سنگسارش میکنیم. مثلا یعنی هی دائره قدرت خلیفه افزوده شد تا رسید به جایی که دیگه زمان معاویه بهش میگفتن خلیفت الله. خلیفت الله، نه خلیفه پیامبر، خلیفت الله. ماموراشون میگفتن که چرا میرین دوره قبر پیغمبر استخون پوسیده؟ به این نفسا دور اون استخون پوسیده ها میکردیم برای زیارت اون استخون پوسیده ها. بین خلیفت الله اینجاست، زنده، خلیفت الله زنده، بین اینو زیارت کنین. اینقدر مقام خلافت رو برده بودن بالا. خلیفت الله هست، حلال و حرام میکنه، حرام و حلال میکنه. ابن زیاد گفتش که نامه نوشته بود که من آب بر حسین و یارانش حرام کردم، بر نمیدونم حیوانات صحرا حلال، بر همه حلال، بر حسین و یارانش حرام، من حرام کردم. فرماندار شهر کوفه، استاندار کوفه، حرام میکنه حلال میکنه، یزید حلال میکنه حرام میکنه. در سال بعد از شهادت حضرت حسین علیه السلام، مردم مدینه قیام کردن علیه یزید، یزید رو عزل کردن، یه فرمانده برای خودشون درست کردن و مثلا فرماندار یزید رو بیرون کردن و اونم لشکر فرستاد. گفت اگر اینا رفتن زیر بار ما، حکومت ما که هیچ، اگر نرفتن زیر بار حکومت ما باشون بجنگید. اگر در جنگ پیروز شدین، من سه روز، دقت کنید، سه روز جان و مال و ناموس این مردم رو شما حلال کردن، حلال کردن جان و مال و ناموس مردم حلال. چه چیزایی شد دیگه عرض نمی کنم. تا شاید حدود 10,000 نفر آدم کشته شد از اصحاب پیغمبر، مثلا یه تعداد زیادی باقی مونده بودن از اصحاب پیغمبر، اینا کشته شدن. بعدم حالا فرمانده این لشکر که حالا پیروز شده، بقیه مردمی که باقی موندن کشته نشدن باید بیان بیعت کنن با یزید. چه جوری بیعت کنن؟ بیعت کنن ما بنده زرخرید یزید هستیم، نه تابعین، بنده زرخرید. اگر بخواهد ما را میفروشد، اگر بخواهد میبخشد. هر کی اینجور بیعت میکرد سالم بود، یه ذره تغییر میداد سر میبریدن. درجه خلیفه رو برده بودن تو درجه خدایی. امام اگه یادتون باشه به مروان چی فرمود؟ مروان به ایشون عرض کرد که آقا شب ازشون خواسته بودن بیا بیعت کن با ایشون، هم فرمودن بده باشه فردا صبح. فردا پس فردا تو کوچه و بازار شهر مروان امام رو ملاقات کرد، که من میخوام خیر دنیا و آخرت شما رو بگم، یه نصیحتی بکنم به شما که خیر دنیا و آخرته. چیه اون؟ بیاین زیر بار حکومت یزید برین. امام فرمود که الاسلام از سلام، با اسلام باید به خداحافظی کرد، اسلام نابود است با حکومت یزید. یک کسی مثل یزید بشه، در جایگاه خدایی پیغمبری بشینه، چیزی از اسلام نمیمونه. شرابخوار، قمارباز، سگباز، میمونباز، این مقام خدایی پیدا کنه در عالم اسلام. امام حسین با این می جنگید، با این می جنگید. وقتی یه همچی کسی نباید بر سر کار باشه. حاضره ایشون هر بلایی رو به تن بخره، به جان بخره، این نشه و این قیام کرده. البته حرف باز ادامه داره، انشالله در وقتهای دیگه عرض میکنه. السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم انی سلام الله علیکم کامنی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. دید قاسم بن الحسن 13 سالش بود، تقریبا 13 سالش بود. امام در شب عاشورا همه یاران رو جمع کرد، به اونا پیشنهاد کرد که برین، من بیعتم از شما برداشتم، عهد و پیمانی که من داشتین من برداشتم، شما آزادین برین، هر کدوم هم رفتین دست یه نفر از این خویشاوندان من هم بگیرین ببرین. که بلند شدن اون حرف ها رو زدن و کجا بریم؟ کجا بریم؟ اون بزرگوار می فهمود مثل این بود که حضرت ابوالفضل که این حرف رو زده میگه بابا دنیا فقط اینجاست، بیرون از اینجا دنیا وجود ندارد، ما کجا بریم؟ جایی وجود نداره. زهیر گفتش که آقا اگر هزار بار مرا بکشند دو مرتبه زنده بشم، دو مرتبه کشته بشم، سه مرتبه بعد زنده بشم، هزار بار منو بکشند و زنده بشم، باز دست از تو بر نمیدارم. یه حرف بالاتر زد، گفتش آقا اگر مرگ فقط در رکاب شما باشه، هیچ جای دیگه مرگ نیست، مرگ فقط تو رکاب شماست، اگه کسی اینجا بمونه میمیره، اگر اینجا نباشه نمیمیره، و بعد بر من یه سلطنت مداومی تا قیام قیامت مثلا برقرار میشه، سلامت، قدرت، همه چی. من مرگ در راه تو رو از اون زندگی همیشگی، از اون زندگی همیشگی تا قیام قیامت ترجیح میدم، مرگ رو بر زندگی ترجیح میدم. سلام و خدا بر او باد. حالا امام فرمود، همه که حرفاشون زدن فرمود، پس بدانید فردا هیچ کس از مردان در که در رکاب من هستن فردا زنده نمیمونن. قاسم خب 13 سالش بود، گفت شاید به من فرمایش امام به من مربوط نباشه، من چون سنم کمه. فرمودید شما مردان، من آقا چی میشم؟ فرمود که مرد در نظر تو چیست، چگونه است؟ عرض کرد که آقا از عسل شیرین تر است. فرمود پس بدان که فردا تو هم کشته میشی، بعد اینکه بلای سختی بر تو. ایشون گفته که مرگ برای من از عسل شیرین تر. فردا خواست اثبات کنه، بعد از عمو اجازه بگیره، عمو اجازه نمیداد، بره میدان نمیخواد بری، نه باش، افتاد دست و پای عمو، گریه، زاری، التماس، درخواست، انقدر که هر دو گریه کردن از حال رفتن. آقای مداحمون گفتن آقا از کجا آوردن اینا رو به حال بیارن؟ نمیدونم چه جوری به حال اومدن این عمو و برادرزاده که از حال رفتن، چه جوری آب باید به صورتشون بپاشی؟ میگن مثلا آبی وجود نداره. در هر صورت ایشون میخواد بره به میدان، زره به تن به اندازه تنش نیست، بچه 13 سال دیگه نازک. پاش به رکاب اسب نمیرسه، رکاب اسبو مثلا گره زدن که پایشون برسه. وقتی رفت به میدان، اونجا میگن یکی از گردن کلفتای لشکر دشمن پسرشو فرستاد، یه ضربت، دومی، سومی، چهارمین بار خودش آمد. او یه قولی، یه امام دست به دعا برداشت. ایشون یه حیله به کار برد، فرمود که مرد جنگی که به میدان میاد همراه خودش همکار و کمک و یاور نمیاره. میدید یعنی چی؟ نگاه کرد پشت سر که ببینه کی اومده دنبالش که ایشون میگه این یاور توست، شمشیر زد و اون من مرخص شد رفت، حالا میخوان تلافی کنن. یکی از تلافی ها چون این بود که سنگ باران میکردن. گفت عمو به دادم برس. امام خودشو رسوند، یه کسی رو سینه ایشون نشسته بود که امام برطرفش کرد. اما قاسم همطور که افتاده رو زمین داره پاچ رو روی زمین میکشه، آخرین لحظات عمرشه، داره نفسهای آخرش رو میکشه، بعد بغلش کرد بردش توی لشکرگاه خودش.